بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. على آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الكهف الحسين وغياث المستر المستكين، الناموس الأكبر والحجة المنتظر والإمام الثاني عشر. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته. در بحث منشأ دین، آیه فطرت را بررسی می‌کردیم. بعضی از نکات راجع به این آیه گفتگو شد که چرا واژه‌های خاص و ترکیب‌های خاص را در این واژه در این آیه به کار برده و چه نکاتی را به من می‌خوان تذکر بدن. بعضی از این نکات گفته شده، دیگه تکرار نمی کنیم. بعضی از نکاتی که مونده عرض می کنم. این آیه که به این کیفیت بیان می فهمد فأقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله ذالک الدین القیم ولكن اکثر الناس لا یعلمون. بنابه توضیح مفصل این آیه نداریم و در حد اجمال و نکاتی که برای تکمله بحث همون منشأ دین لازمی باید بهش اکتفا میکنه. صدر آیه با فا شروع میشه. فا یعنی پس. این حرف در حقیقت یک نوع رابطه ایه که این رابطه از ترتب و نتیجه گیری قبلی حکایت میکنه. قبل از این چه فرموده؟ قبل از این آیات الهی را برای اثبات توحید و بعد معاد که همون توحید باشه بیان فرموده، یعنی حقانیت توحید و معاد را تذکر داده. بعد فرمود که با اینکه توحید و معاد حقه، اما عده کثیری از مردم به این حقیقت ملتزم نیستن. پس قبلش دو تا نکته ذکر شده. یک، حقیقتی عظیم در جهان هست، یک حقیقت و حقانیت حق. دو، کثیری از مردم از این حقیقت روگردان. حالا اگر که این معنا فرع بر اون حقیقت باشه، اینطور میشه که چون توحید حق است و چون معاد حقه، پس تو رو به دین بیار، رو به حقیقت توحید بیار، چون یک حق بیشتر نیست، اونم حقه، حق تعالیست. اگر این فا نتیجه تکذیب مکذبان و انکار ملحدان باشه، که در قبلش فرمود که بل الذین ظلموا بل اتبع الذین ظلموا اهواءهم بغیر علم، ظالمین که به خودشون دارن ظلم میکنن کنایه از کفار، به جای تبعیت حق تبعیت از هوا میکنن. پس تو رو به دین بیار و موحد باش. این مثل آیاتی میمونه که میفهمد قل الله ثم ذرهم، تو بگو خدا و رهاشون کن. یا مثلا میفهمد فان حاجوک، اگه کفار خواستن در حق با تو محاجه کنن و باطلی را بیان کنن، تو رو به خدا بیار. فقل اسلمت وجهی لله و من اتبعن. خب این فا خیلی فای پربرکتیه، خیلی نکات داره. یکی از اون نکاتش که یک نکته مهم تربیتی در فضای توحیده اینه که کثرت اهل باطل، چون اهل باطل زیادن پس تو رو به حق بیار. یعنی چون این چه نوع تفریعیه، چه نوع نتیجه گیریه که اهل باطل کثیرن پس تو اهل حق باش. شاید اینه که از میکنیم شایدی ها، این که حقیقت آیه چیه باید صاحبان قرآن بیان کنن. شاید یکی از نکاتش که این نتیجه گیری از بطلان اهل باطل این بشود که تو رو به دین بیاور، شاید یکیش این باشه که کثرت اهل باطل و کثرت بطلان ها، کثرت باطل ها و استمرار اهل باطل در باطلشون اینطور نباشه که تو رو به مشقت بندازه، نگران بشی. جای دیگه هم داره فلا تذهب نفسک علیهم حسرات، خودت رو به هلاکت ننداز. چرا؟ چون یک قانون در عالم حکم فرماست، قانون این عالم که حاکم بر عالم بشری هست اینه که تو این عالم هم مؤمن هست هم کافر، هم مصدق هست هم مکذب، هم گرونده هست هم پشت کننده، جاریه دیگه. فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. این یک. خوب دقت بفرمایید تا ببینید فا چی میخواد بگه. این یک. این که خود خداوندم فرمود که ولو شاء الله لجعلهم یا لجعلكم امتا واحده، اگر خدا میخواست همه را بر توحید یکسان میکرد، همه موحد میشدن. ولا یزالون مختلفین، اما پیوسته چی هن؟ مختلفن. خدا نخواسته همه بر یک نسق حرکت کنن. چرا؟ چون خدا نخواسته انسان ها مثل گیاهان رشد کنن، مثل حیوانات حرکت کنن. رشدشون رو با اختیار خودشون قرار داده تا بتونن از ملک پران بشن، وگرنه اگر این قانون نوشتشون منهای اختیار بود در همون درجه ای که خلق شدن میماندن. و چون بناست این موجود بتونه فتح دو سر عالم را بکنه، این اختیار را داده و خدا هم تحمیل نکرده نه راه شر را نه راه خیر را. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورن و هدیناه النجدین، و هر دو تا مسیر هدایت تکوینشون کردیم، این راه خیر و این راه شر. این دو پس ما نخواستیم همه مؤمن بشن. یک، چرا نخواستیم همه مؤمن بشن؟ چون خواستیم ایمانشون فتح کنه عالم را و برتر از ملک بشن. اگه ما میخواستیم در یک رتبه خاص میموندن. چون نخواستیم نتیجهش این میشه که اختلاف هست. رگ رگ است این آب شیرین و آب شور، با خلائق میرود تا نفخ صور. هم بوجهل ها باید باشند و هستند و هم بوذرها. پس حالا که این قانون در عالم حکم فرماست و حق هم همینه که این طور باشه تا اون رشد محقق بشه، پس تو حرفت را بگو و برو، اعلام بکن و کاری نداشته باش به بقیهش. اونم نه فقط اعلام بکن و برو، کمک کن، کمک کن تا حرکت کنن، سیر بدن به خودشون، و تو دستگیری هم بکن. اما دیگه بقیهش با تو نیست. چرا؟ و بعد دیگه غصه نداره، نگرانی نداره. نگران نباش. علت به خاطر اینکه فقط یک راه حق در این عالم هست، اونم توحیده. راه های دیگه باطل، سبیل غیه. پس اگر تو این عالم، کیفیت این عالم یک طوریه که یک راه حق نورانی هست و هیچ راه دیگه‌ای در مقابل این راه ارزش و حقیقتی نداره، بنابراین تو قدر این راه بدان، قدر این راه خودت را بدون، به اون تمسک کن، خصوصا به این که آنچه تو به عنوان راه حق داری مهیمن، مسیطر و برتر از سایر حقهایی که سایر انبیا آوردن، ابدی، خالد. خب یک حق اینطوریه، بقیه پوچ. اگر اینطور شد اونا کفن، کف، کف الاب. انزل من السماء ماء فسالت اودیتون به قدرها. آبی از آسمان خداوند نازل کرد و همه این وادی ها به اندازه ظرف وجودی خودشون از اون آب بهره میبرن. فاحتمل السیل زبدن رابیا. این سیل با خودش یک کف روی آب هم آورد. فاما الزبدو فیذهب جفاء. این کف چه میشه؟ پوچ بود، بعدم که آب نشست کنه پوچیش ظاهر میشه. و اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض. و آنچه به ثمر بخشه که آب باشد در زمین میماند و اثر خودش را میگذارد. کذالک یضرب الله الحق و الباطل. حق و باطل اینطوریه. حق ماندگاره، ثقل داره، باطل پوچه، هیچی نیست، بهره نداره، می رود نمی ماند. مثلا ببین نماندن قافله هایی که یک فردشون میتونست یک جمعی را الان مدیریت کنه، یه دونه فرعونش، یه دونه نمرودش، چنان از بیخ کندی مثلا اسمی ازشون نمونده. چند دوره بر بشریت گذشته؟ شما بگین هر 100 سال یک دوره، بعدم بفرمایین مثلا 10,000 سال الان از تاریخی که اجتماع داریم گذشته، حداقل 10,000 سال. میشه 100 دوره، درسته؟ هر دوره‌ای در این کره زمین چند تا حاکم وجود داشته؟ همون زمانی که نمرود در عصر حضرت ابراهیم در بین النهرین حاکم بود و خودش را خدا میدونست، در همون زمان تمدن دیگه تو مصر بود دیگه، اونم حاکمش خودش خدا میدونست. سلسله های قیصری و کسرائی و فرعونی و نمرودی بوده. از اینا چند هر 100 سال در هر قسمت از زمین 5 قسمت هم 5 تا حاکم بگین داشته باشه. بعد بالای 1000 تا چی داشته باشیم؟ چند تا اسم ازشون مونده، هرچی هم مونده با توف و لعنت مونده، یه چیزی نمونده. چنان میکنیم که کعلم تغنه یا کعلم یغنه بالامس، گویی اصلا این گیاهی دیروز نکاشته بودن. مثل یک علف در میاریم، علفو که از جا در بیارن هیچی جاش نمیمونه. یه علف یک روزه رو که در بیارین معلوم نیست کجا بود این، هر کی رد بشه اصلا فکر نمی کنه که اینجا گیاهی بوده. یک درخت کهنسال تنومند رو در بیارین تا مدت ها جاش میمونه. میفهمد سلسله های تنومند را چنان مثل یک علف یک روزه در آوردیم که علم یغنه بالامس، دیگه که اصلا دیروز کاشته نشده بودن. اینطور کفه. بعد تمام انبیا تنها قیام کردن. شما حضرت ابراهیم را ببینید، حتی تو خونه‌ای که رشد کرده خونه همراهش نیست. حضرت موسی تو خونه‌ای رشد کرده که دشمنش. حضرت عیسی، حضرت نوح، حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. نه قدرتی، نه ثروتی، نه شهرتی، نه جایگاه اجتماعی، نه اعوان و انصاری، همه هم علیهشون عالم رو فتح کرد. این نصرت خدا. فهم ببین همه اینا کف بودن. خودعه نخوری، یه وقتی فریب نخوری که الان در چه موقعیتی هستن، چقدر کفار قوت و قدرت و لجاجت و اراده دارن در مقابل تو. محکم باش. این چون تو بر دین قیم هستی، روشی داری که دیگر امم حتی نداشتن، امم حق، انبیاء دیگه نداشتن. چون اونا باطلن و چون باطل جبلان داره ولی ماندگاری نداره، بنابراین تو از همه کناره بگیر. حق اونها باطلن، پس تو چه باش؟ مستحکم باش. توجه فهمید شد؟ چی میخواست بگه؟ قانون هستی این است که حق و باطلی هست، اهل حق و اهل باطل هستن، یک. و خدا نخواسته همه اهل حق بشن، خودش نخواست. دو، قانون هستی اینه که باطل ناپایداره، کفه، پوچه. سه، قانون شما اینه که تو بر به برترین قانون، با عظمت‌ترین روش، دین حنیف، دین قیم مسلحی. چهار، پس کثرت اهل باطل، کثرت اهل عناد، اهل لجاج به هیچ عنوان تو رو نلرزونه، بلکه مستحکم شو. مثل اینکه کثرت کفه نشان دهنده آب زلاله، وقتی هر چی کف بیشتر باشه نشون میده آب قدرتمندتر. پس از اونها رو بگردان، با اونها زندگی کن، اما از عقائدشون روگردان باش، از همه مائل شو به سمت دین حق، که این فا با اون حنیف هم، که حنیف در حقیقت این تمایل از حق به باطل، از باطل به حق تناسب داره. میگه این فا چی شد پس؟ از اهل باطل روی بگردان به جانب حق، چون دین تو چیه؟ حنیفه. و تو چی هستی؟ حنیفی، مائل از حق به، از باطل به حق. این نکته ای که یکی از نکات تربیتی که فا داره، و این توجه به این نکته خیلی استحکام شخصیتی میده، خصوصا در زمانهایی که فرد در فشار اهل باطل قرار میگیره. این یه نکته. راجب اقامه یک سری نکات گفتیم، بعضی از نکاتش مونده، حالا من الان چون خاطرم نیست چیا گفتم، میترسم تکرار بشه، از این میگذاریم. فاقم وجهکم، پس اقامه کن وجهت را. خود این اقامه وجه نکاتی داره، یادم نگفتم، حالا اگر نکاته مونده باشه تو جلسه بعد بازم. چرا میفهمم فاقم وجهکم؟ میفهمم فاقم نفسکه، ذاتکه، وجودکه. در مورد وجه یک دو نکته فکر کنم باز گفته شده. وجه وقتی که گفته میشه یعنی ذات به اضافه ظهور و بروزهای اون ذات. وجه یعنی چی؟ اون حقیقتی که شما با اون حقیقت با دیگران مواجه میشین. پس وجه عبارت است مواجهه با هر چیزی با چیز، ظهور و بروزهای اون شیء. شیء با ظهوراتش با دیگران مواجه میشه دیگه. پس در حقیقت وجه یعنی اون ذات به اضافه ویژگی های اون وجودش، صفاتش. اگر یک کسی هیچ چیزی از خودش بروز نده، نه کسی با او مواجه میشه، نه او با کسی مواجه میشه. درجه فهمیدی؟ اون وجه هم که وجه گفته میشه، چون که شما ویژگی های وجودیتون تو چهره خودتون ظهور میکنه دیگه. شما شادیتون تو دست و پا که ظاهر نمیشه. اگه کسی صورتشو ببنده، نه کسی تمام بدنش باز باشه جز صورتش، نه کسی میشناسش، نه کسی متوجه حالاتش میشه، هیچ باطنش ظهور پیدا نمیکنه. پس فعقم بچکه یعنی نه فقط در درونت اینطوری باشی، چنان در جانت رسوخ کنه این معنا که با تمام وجود، با تمام ذات و صفات به این جانب متوجه باش. اقامه وجه یک تصویر دیگه ای هم داره که این وجه را خداوند انتخاب فرموده. وجه کنایه از توجهه. شما به هر چیزی میخواین توجه کنین، چیکار میکنین؟ روتونو به اون سمت میکنین. فاقم وجه کل دین یعنی تمام توجهت به دین باشه، توجه تام به حق تعالی داشته باش و به اطاعت از او با تمام وجود، با تمام وجود این کار را بکن. نکته دیگه ای که این مسئله تو همینجا باید توجه کنیم، وجه برترین عضو بدن دیگه، برترین عضو بدن، شریفترین عضو بدن، وجه انسانه دیگه، رمزیه و مثلیه از کل وجود. یعنی اگر کل وجود را بخوان تسمیه بکنن به اسم عضو رئیسش تسمیه میکنن، اگر که یک کلی را بخوان به اسم یکی از اجزایش نامگذاری کنن به جزء رئیسش نامگذاری میکنن. پس فاقم وجهک یعنی تمام وجودت را این کار رو کن، با اون دوتا نکته ای که هست کرده. نکته دیگه ای که باز همین وجه بهش اشاره داره اینه که ضرورت این است که در دینداری همه ظهور و بروزات لازم را از خودت ارائه بدی، نه فقط در باطن باشه. تجربه فهمیدین؟ ذات پنهانه، مخفیه. وجه آشکاره که همونطور که عرض کردم این ذات و به اضافه صفات. یعنی چی میخواد بگه؟ دینداری فقط تو دلت نمیتونه باشه، اقامه دین باید در تمام سطوح تا اعضا و جوارح بیاد. دلت پاک باشه نمیشه. اگر میفهمد فرق ذاتک، تازه اونجا هم این توهم جا نداشت، الا اینکه وقتی که با تأکید میفهمد فرق وجهک، یعنی دیگه با تمام بروزهای صفاتی و رفتاری تو به دین ملتزم باش. نکته دیگه ای که باز در همین وجه نهفته است، یعنی خداوند با یک کلمه ده ها نکته رو میگه. اینا تازه چیز دم دستیه که ابتدا به ذهن میرسه، که اشاره میکنه با این وجه، یعنی با شوق این کار رو انجام بده، تمام توجهت. چون از کلم وجه کنایه از توجه، رو کردن، اقبال در درش درونش نهفته است. اقبال به دین همراه با گرایش، گرایش به دین، گرایش به ما عند الله. عرض کردم صورت در حقیقت جزء اعضای رئیس است، بلکه عضو رئیسه وجود آدم دیگه. تمام ابزارهای ادراکی کجاست؟ تو صورت. شما همه ادراکاتون رو جمع کنین، چی هست؟ بینایی، ادراکات ظاهری، شنوایی، بویایی، چشایی و لامسه، همش تو صورت هست. در تمام بدن دیگه هیچ عضو ادراکی جز لامسه نیست. وقتی که میگه وجهت را بدین بکن، این تمام ادراکاتت را متوجه کن. وقتی آدم تمام ادراکاتش را متوجه یک حقیقت میکنه که بهش میل داره، گرایش داره، اقبال داره، پس آوردن و انتخاب کلمه وجه به این معنا هم میتونه دلالت کنه که این اقبال تو بدین همراه با گرایش، با تمام تمرکز، با تمام ادراکاتت، با همه شوق و اشتیاق همراه باشه. نکته دیگه که این وجه و انتخابش همراه داره اینه که این گرایش تو عالمانه و آگاهانه باید باشه. فاقم وجهک، در صورت چشم، گوش، اعضای ادراکیه، با ادراک، با بصیرت همراه باشه. این ویژگی ها فقط در صورته. ادراکات، سمع و بصر خصوصا فقط در صورته. فاقم وجهک، یعنی فاقم این وجهی که دارای این ادراکات است، عالمانه باشه، کورکورانه نباشه. یه نکته ای هم این همراه با گرایش بودن همراه داره با خودش. وقتی با گرایش و میل و اقبال و دلپسندیه که اون چیزی که میفهمد بهش رو کن، فقط خوب نباشه. یه وقتی یه چیز خوبه، مفیده، ولی تلخه، داروه، داروی نافعه ولی تلخه. چه خوش گفت آن پیر دارو فروش، شفا بایدت داروی تلخ نوش. ولی یه وقتی هستش که یه چیزی علاوه بر این که خوبه، مفیده، نافعه، دلپذیره، خوشاینده، گرایش این وقت حاصل میشه. اینی که میفهمد این دین داروی تلخ نیست ولی شفا بخش، شربت شیرین شفا بخشه، مطلوبه، پسندیده است، محبوبه، محبوبم هست. اینی که حضرت ابراهیم میفهمد که من خدای شما رو اصلا دوست ندارم، من خدای خودم رو دوست دارم. خدا اونه که پسندیده باشه، دلپسند باشه، نه فقط واجب الوجود باشه، حاکم باشه، قاهر باشه، عالم و قادر باشه. توجه فرمودید؟ و چه حبی، چه عشقی بالاتر از عشق حق. هر کس، هر جا یه سر سوزن کمالی دید، عاشقش شد دیگه. شما از هر کسی بپرسین چرا عاشق این، هر کسی که عاشق یک چیزه، میخواد عاشق یک شخصی باشه، میخواد اون شخص یک آدم مثل خودش باشه، میخواد یک آدم عالم ربانی پاک باشه، میخواد یک معصوم باشه، میخواد یک ماشین باشه، میخواد هر چی میخواد باشه، از هر کسی که عاشق هر چیزی هست بپرسین که چرا اینو دوست داری؟ میگه چرا دوست دارم؟ چون کمالی داره دیگه. حالا کمال با تفسیر خود اون عاشقه، یکی کمال را در زیبایی میبینه، عاشق یک مثلا فرد زیبا شده، یکی کمال را در یک سری مهارت ها میبینه، عاشق کسی که داره اون مهارت هاست شده، یکی کمال را در صفات اخلاقی میبینه، عاشق یک فرد متخلق به اخلاق پاک شده. هرکی هرچی دیگه، کمال را در پول میبینه، عاشق پولدار شده، عاشق یک مثلا ماشین گران قیمت شده، هرچی. پس هر کس عاشق هر چیزی هست، عاشق چیه در حقیقت؟ کماله، کمالی رو میبینه. بستگی به همت افراد، فهمشون از مراتب کمال متفاوت. به همتشون، به فهمشون، به آگاهیشون، به ادراکشون، به درجه پستی و علو به نفسشون، اینا کمالات مصادیقشون متفاوتن، ولی همشون در این معنای عشق به کمال مشترکن. خب بعد دنبال کمال میگرده. کمال حقیقی چیه؟ اونی که کمالش از خودش است و کمالش زوال ناپذیره و کمالش نامتناهیه. همه اینا چیا بودن؟ آینه های کوچک و بزرگ و متوسط اون کماله. اون کمال جلوگر شده، اینا خالی بودن، در هر کدوم به اندازه ظرف خودشون اون کمال متجلی شد. در حقیقت اینا همه عاشق کی بودن؟ کمال حقیقی. هر کس عاشق هر چیزه، عاشق خداست. اون رو در ظرف کوچک دید. اینه که روز قیامت وقتی که پرده بر داشته میشه، میبینن که کمال حقیقی چه بود و اینها از خودشون هیچی نداشتن، قسم یاد میکنن، میگن والله ربنا ما کنا مشرکین. به خدا قسم، والله که ما مشرک نبودیم. مشرکین میگن. اینا دو مدل میشه تفسیر کرد. توجه فرمودین؟ یکی بعضی از مفسرین گفتن اینا دروغ میگن، روز قیامت هم مشرک قسم دروغ میخوره، قسم جلاله به دروغ میخوره، اما روز قیامت اصلا روز دروغ نیستش که. اونجا که مثل دنیا نیست کسی بخواد دروغ بگه که. من الان اینجا میتونم بگم که من تو عمرم تا حالا یک مثلا فرض کنید که شراب نخوردم، راست گفته باشم یا دروغ، شما که متوجه نمیشین که. اما وقتی که شراب خور به شکل مثلا خاصی محشور میشه که شراب خورا اینجوری هن، مگه میتونه بگید من مثل یکی خوک محشور شده باشه؟ خوک کم صورت از چی باشه؟ افراد شهوی. بعد بگه من به خدا شهوت نراندم، میگن خود پیداست از زانویت. درست شد؟ روز قیامت روز انکار نیست، یا اما تبل سرائره، سریره ها آشکار شده، چیزی پنهان نمونده تا من، مثل این که همی الان صحنه مثلا یه خلاف من اینجا شما ببینین، همونجا تو همون جایی که داره صحنه پخش میشه و جایی برای انکارم نیست، من بگم من به خدا قسم که این کار انجام ندادم. تازه اینجا شما میتونین بگین که ای شاید راست بگه، شاید این فیلمو ساخته باشن، درسته؟ اونجا دیگه جای ساختن فیلمو نمیدونم اینا نیستش که، خودش با وجودش میگه من چی هستم. پس اگر این مفسرین گفتن اینا دروغ میگن، دروغ به معنای دنیایش نیست البته، چون قرآن هم میفهمه انظر کیف کذبوا علی انفسهم، ببین که اینا چجوری به خودشون دارن دروغ، بر خودشون دروغ میگن. اگر دروغ اونجا باشه، دروغ به معنای این که بخوان یک چیزی را کتمان بکنن تا سر دیگران را کلاه بگذارن نیست. دروغ به چه معناست؟ به معنای این که اصلا ذاتش کجه. تجربه فهمیدین؟ یعنی بر باطنی که این باطن ناراسته، اونجا این باطن ظهور پیدا میکنه، ناراستیش ظهور پیدا میکنه، یعنی نمیتونه راست بگه اصلا. تعجبم، مثل کسی که عادت کرده به فحاشی، تو خواب ممکنه مثلا توی مثلا یک مجلس محترمی خودداری کنه، مثلا خیلی با ادب صحبت کنه، ولی تو خواب جلوی 10 نفر انسان متشخص هم که باشه، یعنی افسارش دست خودش نیستش که، دست اختیارش نیست، دست نفسشه، نفسش اینجوری شده همینجوری حرفا رو تو خواب میزنه. عالم قیامت عالم ظهور افعال بر اساس ملکاته، ملکه کذب چون درش آمده دروغ میگه. حالا این یک تعبیر، وارد این تفسیرش نمیخوایم بشیم ما. یه تفسیر دیگه ای که بعضی از مفسرین خصوصا در وادی اهل معرفت گفتن اینه، همینی که عرض کردم که اونجا واقعا دروغ نمیگه، راست میگه، میگه ما مشرک نبودیم که، ما تو رو میپرستیدیم، اشتباهی گرفتیم، ما مقصودمون تو بودی. مثل اینکه روز قیامت پرده برداشته بشه از چهره خلفای قاسب و امیرالمؤمنین، بعد یک عده افراد ضعیفی که اونا چهره علی تو جانشون بوده، اسم کی اونجا روش بوده؟ عمر. اونی که عمر را تقدس براش قائله که نمیگه من خلیفه قاسب نمیدونم فراری تو جنگ های منافق دشمن رسول خدا رو من الان دارم براش گریه میکنم، که میگه چی؟ میگه اون که یار پیامبر بود، اون که یار غار بود، اونی که در شدائد کنار پیامبر بود، اونی که دلسوزتر از همه برای اسلام بود، اونی که شب و روز پیامبر را تنها نمی گذاشت را من عاشقشم. یعنی این الان تصویر کیه؟ تصویر کیه؟ امیرالمومنین. نقابی که رو دیده این آمده، این تصویر را روش اسم چی گذاشتن براش؟ عمر. بعد که برافراشته شد میگه من مرید علی بودم که. تعجب فهمیدین؟ این والله ربنا ما کنا مشرکین میتونه به این معنا هم البته حمل بشه که قسم میخورن، به خدا قسم، ما که این سنگ و کلوخ رو پرستیدیم، این آدم را یا این جن را یا این ملک را پرستیدیم، دنبال کمال بودیم و کمال تو بودی. اینا که کمال نه، این که مثل این که یک کسی عاشق تو تصویر تو آینه باشه، مثلا فرض کنید حضرت یوسف جلوی آینه وایساده باشن، یکم این طرف آینه رو ندیده باشه، هی بگه من عاشق اینم، بعد یه روزی بشه خدا این آینه رو بزنه بشکنه، کی میشکنه؟ قیامت. این آینه هایی که ما صاحب صورت را توش نمیدیدیم، فقط اون صورت ها رو داشتیم میدیدیم، یه روزی میشکنه، به تمامه میشکنه. هر کی به هر چیزی از این صورت‌های تو آینه که دل بسته بود برمیگرده اینه هیچ کدومش نیست، برمیگرده اینه که همه این کمالات در حق بود. بعد میگه ای من تو را میخواستم، میگه حسرت ها شروع میشه از اونجا، به صورت دلخوش کرده بودم. خیلی این تصویری که وجه برای ما نشون میداد، فاقم وجهک، بقیه بحث آیه انشاءالله سعی میکنیم توی یه جلسه دیگه تمامش کنیم برای جلسه آینده. والحمدلله رب العالمین.
اللهم صل على محمد وآل محمد.